أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
یکی از بحث‌هایی که مربوط به دعاست این است که چون قضا و قدر الهی حق است و خدای سبحان هم در ازل به جمیع امور آگاهی دارند، مطلب مورد درخواست یا در قضای ازل گذشت که حاصل بشود یا در قضای ازل گذشت که حاصل نشود. اگر در قضای ازل این چنین گذشت که فلان شی یافت بشود، دعا تأثیر ندارد چون او یافت خواهد شد. و اگر در قضای ازل گذشت که فلان امر حاصل نشود، دعا سودی ندارد چون چیزی که حتمی العدم است با دعا یافت نمی شود. جواب این شبهان است که خود دعا هم جزء قدر است. این اشکال مشترک است بین دعا، صدقه، صله رحم و امثال ذلک. جواب هم مشترک است. در عالم حرکت که عالم دگرگونی است و عالم تغییر و تبدیل است، بدا راه دارد. بدا در تکوینیات همانند نسخ است در تشریعیات. در محدوده عالم طبیعت تحول و دگرگونی راه دارد و خدای سبحان این چنین مقدر کرده است که اگر مثلا صدقه یا صله رحم یا دعا انجام بگیرد فرونکار یافت بشود، و اگر چنونچه این امور یافت نشد فرون امر حاصل نشود. و خود خدای سبحانم می داند که فرون شخص دعا می کند و بهره می گیرد و دیگری دعا نمی کند و بهره نمی گیرد. پس در علم خدا جهلی نیست و در جهان هستی هم ابهام نیست. سرانجام چه می شود همه را خدا می داند، اما ما برای اینکه راه بهتر را طی کنیم به ما راهنمایی کردند که اگر خواستیم از خیر بیشتر برخوردار باشیم، مسئله دعا، صدقه، صله رحم و امثال ذلک راهگشاست، و اگر نخواستیم خب محروم خواهیم شد. پس دو امر است. یکی این که گرچه در ازل همه امور تنظیم شده است ولی هر امری با علل و اسبابش تنظیم شده است. یکی از علل و اسباب در محدوده حرکت و عالم تحول همون صدقه است، صله رحم است، دعاست و امثال ذلک. وقتی از محدوده تحول گذشتیم، یعنی از محدوده لوح محو اثبات گذشتیم، با عالم قضای محض رسیدیم، اونجا دیگر صله رحم و صدقه و دعا و امثال ذلک معنا ندارد، مگر دعا به عنوان عبادت که مسئله است جدا که هر موجودی خدا را عبادت می کند. و اما دعا برای تغییر و تبدیل، این در قلمرو لوح محو اثبات به پایین است، نه در محدوده لوح محفوظ. مطلب دیگر آن است که خدای سبحان می داند که فرون شخص صله رحم می کند از عمر طولانی برخوردار است، دیگری قطع می کند از عمر طولانی برخوردار نیست. پس نه در علم خدا تردید و ابهام است، نه در واقع تردید و ابهام است، راه مشخص است. پس اگر کسی گفته شد وقتی قضا و قدر حق است چرا دعا کنیم، جوابش آن است که خود دعا جزء قدر است. یعنی خدا مقدر کرده است که در صورت دعا فرون حادثه پیش بیاید که حادثه خیر است و فرون حادثه پیش نیاید که حادثه شر است. پس از این جهت دعا اثر دارد. این تأکید است، البته این تأکید است، این غیر از آن است که من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيت الحرام. بعضی از قضاهاست که تغییر ناپذیر است، مثل اون که در لوح محفوظ است. در لوح محفوظ هرچه است محفوظ از تغییر و زوال است، که پایین تر از او که لوح محو اثبات است با دعا و صدقه و امثال ذلک تغییر پذیر است. مثلا اصل این مسئله که کل نفس زائقه الموت، این در لوح محو اثبات نیست، در لوح محفوظ است که هیچ کس برای ابد در دنیا نمی‌ماند. این قضای الهی است که کل نفس ذائقه الموت. این در ام الکتاب است. اما زید چند سال بماند، امر چند سال بماند، این در لوح محفوظ اثبات است، کاملا تغییر پذیر است. منتها خدا می‌داند که این زید با صله رحم عمر طولانی دارد. در علم خدا ابهام نیست، در جهان هم بلا تکلیفی نیست، ولی راه را برای زید باز کردن و اون چه که قابل تغییر و تبدیل هست لوح محوه اثبات به پایین است، یعنی عالم حرکت به دگرگونی. دعا در این نشأه اثر دارد. البته اون کنایت شدت امر است که بسیاری از مقتضیات او حاصل شدن، نه علت تامه. و اگر علت تامه حاصل بشود، یعنی جزء قضای الهی باشد، این دیگه لا یرد و لا یبدل. با مبادی اختیاریش می داند که فرون شخص با حسن اختیار خودش دعا یا صدقه یا صله رحم رو انتخاب می کند و دیگری با سوء اختیار خودش این امور انتخاب نمی کند. پس راه باز است. اگر خدا می داند که زید اهل دعاست، می داند که زید با اختیار خود، با حسن اختیار خود دعا می کند. و اگر امر اهل دعا نیست، امر با سوء اختیار خود دعا را ترک می کند. پس از این جهت دعا مثل صدقه و صله رحم خودش جزء قضا و قدر است، نه اینکه دعا یه امر جدایی باشد یا صدقه و صله رحم یه امر بیگانه‌ای باشد و جلوی قضا و قدر الهی را بگیرد. این طور نیست، بلکه خود دعا هم جزء قدر است و خیلی از امور است که مشروط به دعاست. یک سلسله روزی‌هایی است که به حد نصاب خدای سبحان به همه می‌دهد، اما اون زائد را باید با این دعا تحصیل کرد. فبود واسألوا الله من فضله، اون معنای اولی که ما من دابت الا و علی الله رزقها، این تضمین شده است. چه مؤمن چه کافر، چه ما رو اقرب چه غیر ما رو اقرب، همه را خدا روزی میده. هیچ کسی را بی روزی نیافرید. لکل ذی رمق قوت و لکل حبة آکل. اما اون روزی های فضل، اون تفضلای الهی، اون رزق حلال، اون با دعا و امثال ذلک حاصل می شود. فبود واسألوا الله من فضله. پس دعا خودش جزء قضا و قدر عالم است. همون که ده امر کرد، همون که قضا و قدر را مشخص کرد، همون فرمود ادعونی استجب لکن. این دعا را که دیگری جهل نکرد، همون که فرمود قضای هست و یا کل شیء عنده به مقدار یا انا کل شیء خلقناه به قدر، همون فرمود ادعونی استجب لکن. مطلب دیگر درباره دعا این است که دعا سه قسم است. دعا به زبان استعداد است، دعا به زبان حال است و دعا به زبان مقال. دعا به زبان استعداد ممکن نیست اثر نکند. اگر کسی آماده شد برای دریافت یک فیض، ممکن نیست که قابل به نصاب قابلیت برسد و در فاعل بخل و امساک راه پیدا کند. این مستحیل است، چون خودش فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اگر یه موجودی به یک استعدادی مجهز شد، خدا او را به مقصد میرساند. ممکن نیست یه موجودی استعداد دریافت کمال داشته باشد و نقص در قبول قابل نباشد، معذالک فاعل در افاضه امساک بکند. این ممکن نیست. این همان است که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه در سوره مبارک ابراهیم، فرمود هر چه خواستید گرفتی. آیه 34 سوره مبارک ابراهیم است که و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید گرفت. خب کل ما سألتموه به لسان المقال یا به لسان الاستعداد؟ به لسان مقال که خیلی از ادعیا را خدا رد می کند. این لسان استعداد است که رد شدنی نیست، اونم با فعل ماضی تعبیر کرد. فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه. در سوره مبارک الرحمن فرمود همه خدا را میخواند. در سوره ابراهیم فرمود هر چه خواستید گرفتی. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید گرفتید. خب یعنی با لسان استعداد هر چه خواستید گرفتید، نه با لسان مقال. با لسان مقال همان است که فرعون هم میگوید آمنتو و کشف عذاب را از خدا مسئلت میکند، خدا اعتنا نمیکند. اونا که در حال خطر واقع شدن مسئلت میکنن و سوالشون بی پاسخ میماند. خب
خدای سبحان فرمود ما من دابت الا و علی الله رزقها، اما فرمود بگه سوال کنید. یکی از چیزهایی که شرط سوال است این است که فرمود واسأل الله من فضله، یا فرمود به این که ما روزی شما را در زمین قرار دادیم فامشوا فی مناکبها. کسی که سلطه پذیر است سوال نمی کند، او در حقیقت سوال میکند خدایا ظالم را بر ما مسلط کن. خدا هم به سوال او جواب داد. یا آدم خاموش سلطه پذیر، گرچه زبانی میگوید خدایا ظلم را از ما برطرف کن، ولی با تمام استعدادش عرض میکند خدایا ظالم را بر ما مسلط کن. خدا هم بر ما مسلط میکند. با زبان استعداد هر کی هر چی خواست گرفت. خب یا آدم بی حرکتی که در برابر ظالم حرف نمیزند استعداد پذیرش ظلم دارد، وگرنه خدای سبحان فرمود من روزی را دادم شما رو دوش زمین سوار بشید بگیرید. مگر رو دوش سوار شدن کار آسونیه؟ کسی بخواد رو دوش رقیب سوار بشه فرمود این کار سختی است. این دوش زمین همون کوهاست، همون تلیست که معدنها درشه، همون رو دوشش سوار بشید، بر زمین مسلط بشید، روزی تو رو بگیری. فهم شوفی مناکبها، منکب یعنی دوش، زمین همه جاش نرم نیست که کشاورزی بشود. رو دوشش با سوار شد و از معادنش گرفت. هیچ کسی ممکن نیست که قیام بکند و خدا ناصر او نباشد. خدا خدای مظلومین است. فرمود انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. خب اگه کسی حاضر نشد قیام بکند، البته باید بر اساس اون استعداد درونیش سلطه پذیری را از خدای سبحان مسئلت بکند، خدا هم ظالم را بر او مسلط میکند. نه، ائمه‌طهار اگر چیش همون تقیه معناش مبارزه است. اگر چون چه مقابله نمی کردن که به زندان یا شهید نمی شدن که، و هرگز اینها آرام نمی شدن. فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید گرفتید. پس این سوال و دعا به لسان استعداد قابل رد نیست، چون اگر لسان استعداد سوال کرد معناش آن است که این موجود جمیع شرایط پذیرش در او هست، هیچ نقصی در قبول قابل نیست، معذالک فاعل معاذالله از افاظه بخل میبرزد. این محال است. نه، ما در باره اذا وقعت الواقعه چون قرینه خاص داریم میگیم فعل مضارع محقق در حکم ماضی است، اما اینجا فهمود و آتاکم من کل ما سألتموه، همون تأیید میکنند. فهمود مبادا بگویید که خب ما هر چه بخواهیم که در مخزن نیست. فهمود این چنین نیست. ان تعد نعمت الله لا تحصوها ان الانسان للروم کفار، ما با اینکه این همه راه را باز کردیم معذارک او به سراغ ظلم و کفر میرود. نعمت مال خداست، هر چه بخواهد خدا به او میدهد، ولی او بیراه میرود. بنابراین اون سؤال به لسان استعداد یقینا مستجاب است. پایین تر از او لسان حال است. بحث در قیامت نیست، بحث در نعم الهی است. قبل و بعدش این است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. اونگاه نعم الهی رو میشمارد. الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء، بعد آیه بعد و سخر لکم الشمس و القمر، بعد این آیه محل بحث رو گفت، بعد تمود به ازغال ابراهیم و رب اجعل هذا البلد آمنا. این دعاهای مستجاب رو در شهر میداد. فبود شما ببینید ابراهیم چی خواست، شما بخواید. کدوم یه آیه اسبق بود؟ تمود خدایی که قیامت دارد، اما همه در مسائل ربوبی است، همه در باره ربوبیت این عالم است. بعدش هم دارد که ابراهیم عرض کرد خدایا این سرزمین رو آمن قرار بده، دعاها میکنم مربوط به دنیاست. وجنبنی به بنی نعبد الاصنام، اینا مربوط به دعاهای دنیاست. همه دعاهایی که بعدا نقل میکند از حضرت ابراهیم سلام الله علیه مربوط به دنیاست. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی به بنی نعبد الاصنام رب انه نزلنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ربنا انی اسکنت هکذا. پس دعای به لسان استعداد یقینا مستجاب است. نازل تر از او دعای به زبان حال است، گرچه حال همون استعداد است اندلغوب، اما گاهی انسان یک حال مقطعی پیدا میکند. اگر حال مقطعی پیدا کرد، خلوص پیدا کرد، قلبش فقط متوجه خدا بود، در اون حال البته دعاش مستجاب است. به لسان حال دعا می کند. باید زمینه استعدادی باشد، حالتشم حالتی باشد که اون مسئول عنه را بپذیرد، در یه همچه حالتی دعا مستجاب است. سوم، دعای به زبان مقال است. این دعای به زبان مقال است که خیلی مؤثر نیست و خودش علاوه فی نفسه عبادت است. این همان است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ابی ذر فرمود یا ابا ذر یکفی مع البر الدعا کما یکفی الملح من الطعام. فرمود ابا ذر اگر انسان جز ابرار شد، این دعای با زبان مقال مثل نمک تمام است. عمده اون دعای استعداد است و دعا به زبان محال. اون اگر پیدا شد البته دعا مستجاب است. این دعای به زبان مقال مثل نمک طعام است. تو سعی کن که اون زبان استعداد و زبان حال را پیدا کنیم، جز ابرار باشی که خواستنت همان و تحققش همان. این چه این باشد؟ اون دعاها مهم است. این است که فرمود اون دعا با اون لسان هر که دعا بکند یقینا مستجاب می شود. و آتاکم من کل ما سألتموه. اما مسئله این که خود دعا عبادت هست، این سر جاش محفوظه. بعضی ها میگن خدایا تو دستور دادی دعا بکنیم ما اطاعت بکنیم، ولی چه بدی چه ندی. اون اولیای خاص الهی که میگوین علمه به حالی کافرن مقالی، اونا میگن ما تسلیم محضیم. این هم که تسلیم محضن دعا میکنن به عنوان تعدب که دستور دادی ما اطاعت بکنیم، میخوای بیدی میخوای ندی. ما که چون تفویض محضیم و تسلیم صرفیم طلب نداریم، دادی راضی هستیم، ندادی راضی هستیم. اما این دعا چون عبادت هست ما اطاعت میکنیم. فرمودی دعا کن ما هم دعا میکنیم. این چه نیست که اگر ندادی گله کنیم، چون ما راضی هستیم به رضای تو. دادی راضی هستیم، ندادی راضی هستیم. اینا کسانی هستند که دعا را به خاطر اون عبادت بودنش انجام میدن. اینا خود این دعا عبادت است، خود خوندن عبادت است، این رو انجام میدن. حالا روایاتی که در این زمین هست، یک مقدار از این روایات بخوانیم. قبلا بیان حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در باره اون نامه‌ای که برای حسن ابن علی سلام الله علیه و مرقوم فرمود، بحث مفصلی در باره دعا دارد که اون رو ملاحظه فرمایید. این نامه در نهج البلاغه نامه 31 از نامه های نهج البلاغه است. درباره دعا به حسن ابن علی سلام الله علیه ما این چیزی می‌فرماید: و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لکف الدعا. خزینه سماوات و ارض به اراده الهی، جایی نیست به نام آسمان و زمین مخزنی داشته باشد. خزینه الهی با اراده الهی است، همین که اراده کرد فرمود کن فیکون. مخزن موجودی حق ما اراده اوست. فرمود اون خدایی که خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست اجازه داد دعا کنی. دعا یعنی کلید به دست تو داد. و تکفل لکه بر اجابه، اجازه داد که دعا کنی، یعنی کلید خزائن را به دست تو داد. مخزن الهی هم و اراده الهی است، نه اینکه یک گوشی از گوشی‌های شرق یا غرب آسمان اونجا انبار خدا باشد. وقتی موسی کلیم عرض کرد من میخوام خزینه تو را ببینم، فرمود ارادتی خزینتی. من اگه اراده بکنم که هر شیء حادث بشود، حادث بشود. البته این موجوداتی که در جهان طبیعت وجود دارن، وجودی در نشأه تجرد دارن که اون دیگر تو آسمان و زمین نیست. اون آسمان زمینی که جزء ارزاق ماست، همین موجودات طبیعی، اینا خودشون مخزن دارن. و اون غیبی که فرمود فی السماء رزقکم، اون این آسمان نیست که هر روز یه عده با سرنشین یه عده بی سرنشین به سراغ اون میروم. بله، خزائن الهی ده همون وجودات مجرده نوری هن که از اونها فیض تنزل میکند. اونها مظهر اراده حقن. و یعنی گوشی از گوشهای آسمان یا زمین انبار الهی باشد، این چنین نیست. فرمود و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا. و نه تنها اذن داد، بلکه تکفل لک بالاجابه، چون فرمود ادعونی استجب لکم. و نه تنها اذن داد، بلکه امر کرد و امرک ان تساله لیعطیک. پس اول اذن است بعد امر. و امرک ان تساله لیعطیک و تسترحمه لیرحمک. از خدای سبحان رحمت طلب کنی تا او هم رحمت نازل کند. ولم یجعل بینک و بینه من یحجب که ان، هیچ حجابی بین تو و بین خدا نیست. اگر حجابی هم هست خودت حجاب خودی، وگرنه بین عبد و مولا هیچ حجابی نیست. ولم یجعل بینک و بینه من یحجب که ان، هیچ حجابی هم بین عبد و مولا نیست، فقط خودبینی عبد است یا غیربینی عبد است. این تو همون دعای شریف ابو حمزه سومالی هست. یک مقدار ماه مبارک رمضان در پیش است، ولو به عنوان تدریس هم که شد یا بحث هم که شد این دعا را مطرح کنید، یعنی طوری نباشد که فقط به همون چند جمله دعای سحر اکتفا کنید. چون معارفی که در دعای ابو حمزه هست در بعضی از ادعیه دیگر نیست. در اونجا آمده است که ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمار دورک. عرض میکند خدایا کسی که به سمت تو بخواهد حرکت کند فاصله ای ندارد، قریب المسافه است. برای اینکه اگه تو غریبی خب او هم غریبه دیگه. اگر تو خودت فرمودی اینی قریبون، دیگری اگر خود را نبیند یا غیر را نبیند و تو را ببیند مسافتش غریب است، نزدیک است، دور نیست. ان الراحل الیک، ای کسی بخواهد به سمت تو ارتحال کند، خب مسافتش کمه، چون هیچ حجابی نیست مگر عمل خود انسان. و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک، عمل هر کسی حاجب اوست. در این بیان هم استعمی سلام الله علیه فرمود که هیچ حاجبی بین عبد و مولا نیست. ولم یلجئک الا من یشفع لک الیه، تو را مضطر نکرده که کسی برای تو شفاعت کند. ما اگر به اهل بیت علیه السلام متوسل می شویم اینا وسیلن، یعنی به همراه اینها می رویم، اینا بال ماین که الشفی جناح و طالب. انسان بی شفی مثل اون مرغ بی پر است. الشفیع جناح و طالب، کسی که طلب می کند اگر شفی داشته باشد مثل اون پرنده است که پر داشته باشد، با این پرنده به سمت او پرواز می کند. نه اینکه شفی بین ما و بین خدا فاصله است، بلکه بال ماست. ولم یلجئ که الا من یشفع لک الی ولم یمنع که ان اسأت من التوبه. فبود این سوال تنها راجع به مسائل مادی نیست. اگر کسی تبهکار بود میتواند سوال توبه کند، خدا هم برگردد لطفش را به او برگرداند، از گناهان او بگذرد. ولم یعاجل که به نقمه، فورا انتقام نمیگیرد. ولم یعیر که به الانابه، اگر برگشتی سرزنش نمی کند، نمیگوید دیدی باید برمیگشتی، این چنین نیست. ولم یفضح که حیث الفضیحتو به که اولا، اونجا که باید آبرویت را میریخت آبرویت را حفظ کرد. ولم یشدد علی که فی قبول الانابه، سخت گیری نکرد در پذیرشت. انابه بالاتر از توبه است، بلکه یا مکرر انسان باید مراجعه کند، چند نوبت مراجعه کند تا بشه انابه، اگر اصلش نابه ینوبو باشد، یا باید کاملا منقطع باشد به سمت خدا اگر اصلش نابینیبو باشد. اگر اجرف واوی است که انسان مکرر باید مراجعه کند چند نوبت تا بشه انابه به جز منیبین، و اگر اجرف یایی باشد که باید منقطع باشد، نابینیبو یعنی انقطع ینقطع، او منیب اون انسان منقطع رو میگوین. همود ولم یشدد علیک فی قبول الانابه ولم یناقش که بالجریمه ولم یعیس که من الرحمه بل جعل نزوعک عن الذنب حسنتا. همین که از گناه باز داشتی خودت را، همین نزوع را حسنه نامید. و حسب سیئتک واحدتا و حسب حسنتک عشرا، گناه یکی را یکی و ثواب یکی را ده برابر حساب شد. اونگاه فرمود و فتح لک باب المتابه و باب الاستعتاب. باب متاب یعنی باب توبه، توبه یعنی رجوع. التجا نکرد، نه دستور داد که برو بگو، حق خودش خواست بگیره. گفت وزکرنی عند ربک، برو بگو گناه من چیه. التجا نیست، برو بگو گناه من چیه، من اینجا موندم. نه که خواهش میکنم تو التماس کن، حق خواهی. مثل این که حضرت تو چاه انداختن، اونایی که رفتن فعدلا دلوه، اونایی که رفتن دلو گذاشتن در آب از چاه آب بگیرن، یوسف بگوید من چون موحدم چیکار دارم این تنها بگیرم. اونجا تنها بگرفت در آمد دیگه، معنای توحید این نیست که انسان بیکار بشیند دست بسته. معنای توحید آن است که این تناب را وسیله الهی بداند، بگوید خداست که او را فرستاد اینجا، من حرف خدا را دارم اطاعت میکنم. معنای موحد این نیست که کسی توش افتاده دلو انداخته این تناب را نگیره، خب گرفت و بالا آمد، اما اونجا به اون شخص گفت برو بگو گناه من چی بود که اینجا موندم، متوسل به کسی نشد. اونجایی هم که تناب افتاد اون تناب را تناب قافله ندانست، این را وسیلت الله دانست، این را هبت الله دانست. فانساه الشیطان ذکر ربه، یعنی اون زندانی یا آزاد شده یادش رفته، برای اینکه خدای سبحان یوسف را بهتر و بیشتر بیازماید. فیضا نادیتهوس همه غنداک، فرمود به این که چون خدا باب متاب را باز کرده است، اگر ندا دادی خدا ندایت را میشنود. اول نداست، اما ندا نه یعنی فریاد، انسان که احساس بعد میکند ندا دارد. هی مناجات شعبانی اول نداست بعد مناجات است، ولو انسان آهسته آهسته میخوند، وقتی خود را دور میبیند میگوید یا الله. این که در آداب دعا میگویند اول بگوید یا الله یا رب، بعد کم کم میگویند بگویید ربه ربه، سرش همین است. انسان اول چندین بار میگوید یا الله یا رب، وقتی احساس قرب کرد میگوید ربه، یه جای ندا نیست، اینجا جای مناجات است. فرمود فاذا نادیته سمع نداک و اذا ناجیته علم نجواک، اگر از ندا بالاتر آمدی به مناجات رسیدی در مقابل منادات، نجوای تو را عالم است. چون حرف که نمیزنی تا او بشنود، در دل زمزمه داری، اون جای شنیدن نیست، جای علم است. لذا درباره ندا فرمود او سمیع است، درباره نجوا فرمود او علیم است. فاذا نادیته سمع نداک و اذا ناجیته علم نجواک. اما وقتی انسان نزدیک تر شد از این ندا به مناجات رسید، دیگر سخنی ندارد، از اون طرف ندا و مناجات شروع می شود، از اون طرف خدا مناجات می کند. اینی که در مناجات شعبانی آمده است که خدا یا مرا از کسانی قرار بده که ناجیته، تو با او مناجات کردی، این اون عالی ترین سیر بعد از مناجات و منادات خود انسان سالک است. به جایی میرسد که دیگه الان خدا با او آهسته سخن میگوید. مناجات عبد تمام شد، مدهوش شد و جمال تو را لاحسته سرن فسیق الجلاله و ازا ناجیته علم نجواک فافزیت الیه به حاجتک. حالا که خدا گوش به حرف داد، تو حاجتت را افزا کن، بگو. در همین کتاب شریف دعوات مرحوم راوندی هست که کسی دعا میکرد میگفت یا ارحم الراحمین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید، فرمود سل حاجتک نظر الیک ارحم الراحمین، فرمود الان فورا هر چی خواستی بخواه، خدا به تو نگاه کرده است. خب اینو کی تشخیص میداد؟ مرحوم راوندی در همین کتاب شریف دعوات نقل کرده است که سائلی و دایی داشت دعا میکرد و میگفت یا ارحم الراحمین، رسول خدا رسید فرمود سل حاجتک، بپرس الان وقتشه، چون خدا الان به تو نگاه کرده، نظر الیک ارحم الراحمین. فافضیت الیه به حاجتک و ابففته ذات نفسک و شکوت الیه همومک و استکشفته کروبک و استعنته على امورک و سألته من خزائن رحمته ما لا یقدر على اعطائه غیره. فرمود اینها را بخواه، من زیادت الاعمار، مقدور کسی نیست این گونه از امور، از خدا طلب کن. و صحت الابدان و سعت الارزاق. بعد فرمود ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته. فرمود دست کلید به تو داد، این جوشانکوی دست کلیده، این دعای سهر دست کلیده. اگر جمال بخواید اللهم نسأله که من جماله که بجملی، خب جمال انسان تو چیه؟ تو بیانات هست امیر سلام الله علیه فبود که جمال الرجال فی عقوله و عقول النساء فی جمالهن، بالاخره اون که مرد است جمالش در عقل اوست، همون جمال الرجال
فی عقولهم. خب اگه جمال میخواهید دست کلید دارید، جلال میخواهید دارید، علم میخواهید، هر فقره از فقرات این دعای نورانی سحر کلید از کلیدهای خزائن غیب است. فرمود پسرم کلیدهای خزائن غیب را خدا به تو داد. و ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنهی بما اذن لک فیه من مسئلته فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمته و استمترت شعابی به رحمته فلا یغنتنک ابتاء حاجته. حالا اگر یه وقتی دعا کردی زود مستجاب نشد، قنوت و یأس به سراغ تو نیاید، خودت رو اصلاح کن. فان العطیه علی قدر نیه. خب این پیداست که اونچه که محور است به لسان استعداد و به لسان حال است، به لسان مقال کمتر اثر میکند. فرمود اگر نرسید یا دیر رسید ناامید نباش، خودت رو اصلاح کن. فان العطیه علی قدر نیه. نیت نه یعنی خواستن، شما که خیلی چیز خواستید. لکل امرئ ما نوا به اون نیت استعدادی به زبان حال برمیگردد. فان العطیه علی قدر نیه. این نشانه آن است که دعا به زبان استعداد یقینا مستجاب است و همچنین به زبان حال. گاهی میفرماید و ربما اخرت ان کل اجابه لیکون ذالک اعظم لاجر السائل و اجزل لعطاء العامل و ربما سألت الشی فلا تعطاه و اوتیت خیرا منه عاجلا او آجلا او صرف عن کل ما هو خیر لک فلرب امر قد طلبته فیه هلاک دینک لو اوتیته فلتکن مسئلتو که فی ما یبقالک جمالو و ینفا عنک و بالو فالمارو لا یبقالک ولا تبقالک. این چند مسئله از مسائل دعا را در بر دارد. یکی این که محور استجابت نیت است و نه زبان. دوم این که گاهی انسان چیزی را میخواهد و واقعا برای او مصلحت نیست، فرمود اگر به تو بدهد هلاکت تو در اوست. ولی این چنین نیست که تو از خدا چیزی خواستی، خدای سبحان همون را مصلحتت ندید و اون را نداد و چیزی دیگر هم نداد، این طور نیست. چیزی که به عنوان دفع بلا یا به عنوان رفع بلا یا به عنوان ترفیع درجه یقینا به تو خواهد داد. اونگاه در پایان هم فرمود به این که چیزی که موندنی سوال بکن، چیزی که رفتنی است نه برای تو میماند ولی تو برای اون میمانی، اونا رو طلب نکن. این کتاب شریف عده ابن فهد، ابن فهد کتابی نوشته در دعا به نام عدت الدائی. عده یعنی ابزار کار که او را آماده میکند. کتاب بسیار خوبی است عده ابن فهد. نوع روایاتی که مرحوم ابن فهد در عده ذکر کرد، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار ذکر کردند. معمولا اول اون آیاتی که مربوط به دعاست ذکر میکنند، بعد روایاتی که تبرکاً چند تا از این روایات رو میخونیم. روایتی که نقل میکند از امام رضا سلام الله علیه، از آبای کرامش نقل میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض. خب این پیداست امر عبادی. این چیزی نیست که اگه کسی ادای دین رو مسئلت کرده است صرف همون ادای دین نور السماوات والارض باشد. این تضرع و ابتهال به سمت خدا این نور السماوات والارض است. روایت بعدی از امام صادق سلام الله علیه است که ان الدعاء يرد القضاء و ان المؤمن ليذنب فيهرم بذنبه رزق. گاهی انسان در اثر گناه از روزی حلال محروم می شود و دعا اون قضای غیر مبرم را برطرف میکند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که داو مرزاکم به صدقه ودفعوا امواد ابواب بلائم الدعا. بالاخره اون که باید فکر طبیب را به تشخیص بیماری هدایت کند، اولا به تشخیص داروی معالج راهنمایی کند، ثانیا اون دارو فروش را مطمئن کند که در هنگام تنظیم دارو اشتباهی دارو نپیچد، ثالثا اون پرستاری که در هنگام دادن دارو اشتباهی دارو را به بیمار ندهد، رابعاً اون دستگاه گوارشی بیمار را پذیرای جذب دارو کند، خامساً همه و همه کار خداست. برفرض انسان طبیب متخصص دارد، برفرض داروخانه فراوان دارد، بالاخره کسی باید راهنمایی کند انسان اشتباه نکند یا نه. حداقل تأثیر صدقه و دعا این است که اشتباه نکند. صرف این که اینها این وسایل را در اختیار دارند که مسئول از اشتباه نیستند. بسیار از افراد با داشتن همه این جهات در اثر یه اشتباه از بین رفته. خب کیه که این فکرها را هدایت میکنه؟ اون کفا و ربک هادیان و نصیرا کیه؟ اون هادی مطلق کیه؟ اقل تأثیر صدقه به صله رحم دعا این است که این فکر را هدایت بکند. پس نباید گفت حالا که ما وسیله داریم چی نیاز به دعا؟ دعاست که تنظیم میکند که اشتباه نکنند. فرمود دعا و مرزاکم به صدقه وطف و ابواب البرائب دعا و حسن و اموالکم به زکات فانه ما تسید من الطیر الا به تزییعه متسبیح. این در بعضی روایات هم دارد که هر طائری به دام افتاد در اثر آن است که تسبیح الهی را فراموش کرده است. روایت بعدی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که روزی خدا مثل قطرات باران میرسد ولکن لله فضول، یعنی فضل های فراوانی است، فاسأل الله من فضله، از فضل الهی به وسیله دعا بهره بگیرید. روایتی که از امام ششم سلام الله علیه رسیده است این است که ان الله عز وجل جعل ارزاق المؤمنین من حيث لم يحتسبوا وذلک ان العبد اذا لم يعرف وجه رزقه كسر دعاؤه. این که گفتن خدایا اون که در دست من است ندانم روزی کیست و اون که روزی من است ندانم در دست کیست، برای اینکه انسان نه به اون که در دست خودش است اطمینان داشته باشد نه از دعا غافل باشد. از این جهت فرمود روزی مؤمن من حيث لم يحتسب است. روایت بعدی که از امام باقر سلام الله علیه است این است که الاواه المتضرع الی الله فی صلاته، و اگر کسی در خلوات ناله کند او به صورت اواه است. حالا چون وقت به پایان رسید روایات این باب را هم ملاحظه فرمود که دعا سلاح مؤمن است، دعا مخ عبادت است و مانند آن. والحمد لله رب العالمین.